که بحث فقه حکومتی نظام ساز مطرح میشه. اینجاست که ما اجتهادی رو که در دریچه فقه تعریف میکنیم، اون اجتهاد که به معنای استنباط و استخراج استدلالی احکام از منابع کتاب سنت اجماع عقل است، باید این اجتهاد رو بیام یه اجتهاد تمدنی کنیم. لذا امام فرمود که اجتهاد مصطلح را کافی نمیدانم. امام فرمود فقه کفایت میکنه، منابع فقه کفایت میکنه، فقه ما این ظرفیت را دارد، اما این اجتهاد است، نوع نگاه فقیه است، نوع استنباط فقیه است، با چه نوع روی کرد به قرائت منابع و استخراج حکم از منابع میپردازد. امام فرمود شما این اجتهاد مصطلحتان را باید درش تغییری بدید. نقش زمان و مکان در اجتهاد رو باید بهش توجه کنید، به عنصر حکومتی و مصلحت باید توجه کنید و دیگر حالا ابزاری در جای خودش باید بحث کرد.
دانه.
پس ایشون توصیه حضرت امام این بود که شما بیایید اجتهاد رو درش بازنگری کنید، البته در راستای همون فقه جواهری، همون شیوهی که فقهای سلف داشتن، اون چارچوب رو رعایت کنید، اما در این حال باید یه گام تحولی داشت. لذا در پاسخ به سوال حضرت عالی اینه که اگر فقه بخواد در این تمدن سازی رسالت خودش ایفا کنه، خب تمام نهادهای اجتماعی که در یک تمدن شکل میگیره، تمدن چه شکل میده؟ تمدن مجموعی از همین فرهنگ هاست، از همین نهاد هاست، از همین روابط هست. اینها یک تمدن رو شکل میده. خب در این روابط اینا حکم شرعی ندارن، خود این نهادها خودشون حکم شرعی ندارن، این نهادها مشروعند یا نامشروعند؟ خب مشروع بودن این نهادها رو چه علمی باید پاسخگو باشه؟ روابطی که در درون این نهادها شکل میگیره، حکم این روابط رو چه علمی باید پاسخگو باشه؟ طراحی نظامی که یک تمدن بر اساس او میخواد شکل بگیره، نظام اجتماعی، نظام سیاسی، ما امروزه اگر حکومت داریم، چون که نظریه ولایت فقیه از قبل طراحی شده، تئوریزه شده و او ارائه شده و بر اساس تئوری ولایت فقیه ما توانستیم این نظام سیاسی امروز رو طراحی کنیم. پس این تئوری ها و نظریه پردازی ها فقهی سبب شد که این بستر برای تحقق حکومت شکل بگیره. پس فقه باید در راستای این امر خودشو تعریف کنه، در راستای تحقق تمدن اسلامی و جامعه پردازی باید رسالت خودش تعریف کنه و فقه حکومتی نظام ساز میتوانه پاسخی درخور برای این سوال داشته باشه.
خیلی ممنون، بحث خیلی خوبی بود که بحث فقه و منابع فقه در گذشته هم بوده و فقها ناظر به همین مسائل مکلفان رو دنبال میکردن و اجتهاد مصطلح فقهی که فقیه از منظر منابع موجود حکم مکلف رو به دست می آورد، آیا برای زمان فعلی در بستر حکومت اسلامی پاسخ قانع کننده دارد یا نه؟ سه عنصر مهم زمان، مکان، مصلحت. البته سه عنصری که جناب استاد مقیم اشاره کردن، عنصر بیشتر و دیگری هم در عرصه کار فقیه وجود داره، اینو وارد بحث اجتهاد بشه و بحث فقه حکومتی رو از این منظر باید دنبال کنیم که ناظر به فقه حکومتی کارآمدی اون رو در بحث فقه نظام ما میتونیم به صورت جدی دنبال کنیم و مشاهده کنیم. خب جناب استاد یزدهی در خدمت شما هستیم و بحثایی که از جناب استاد مقیمی پرسیدیم، این که بنده همون سوال رو تکرار میکنم چون میدونم منظر ورود اساتید بزرگوار با توجه به تخصصهایی که دارن مختلفه، اشاره میکنم ولی در مجموع محتوای بحث یکسان خواهد بود. ارتباط بحث فقه نظام با مسئله بیانیه گام دوم، میدونیم که مقام معظم رهبری خب شخصشون به عنوان یک فقیه و مرجع در رأس حکومت قرار دادن و عرصه فقه رو در حوزه فقه حکومتی به صورت رسمی خودش رو به عنوان یک فقیه نشون داده و پاسخهایی که در حوزه نهادهای حکومتی از حضرت آقا ما معمولا مشاهده میکنیم، چه در پاسخ به مجلس، چه نهادهای مختلف که از ایشون میپرسن، و در بیانیه گام دوم به این مسئله به طور جدی اشاره کردن که بستر شکل دهی به بحث جامعه سازی و تمدن سازی از بستر منابع قطعی ما یعنی کتاب و سنت پیش میره. ارتباط بحث فقه نظام و بحث جامعه سازی رو از زبان شما هم بشنویم و اگر تحلیل دیگر و متفاوت تر از جناب آقای مقیمی دارید انشاءالله دنبال کنیم.
برای اینکه من بحث فقه نظام رو توضیح بدم در بیانیه گام دوم، باید به گام اولی که اشاره بکنیم و بعد برسیم به گام دوم. فرض مقام معظم رهبری در بحث بیانیه گام دوم این است که ما 40 سال تجربه استقرار حکومت دینی در ظرف جمهوری اسلامی ایران رو داریم، اما تمام این 40 سال به مثابه یک گام تلقی می شود و گام دومی باید برداشته شود. منطق این بحث چیه؟ منطق این بحث این است که وقتی جمهوری اسلامی ایران با محوریت فقه در یک کشوری خودشو نشون میده و مستقر میشه، به مثابه یک نهال نوپا فقه میاد و بسیاری از این ادبیات رو پوشش میده. پاسخ به نیازهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، ساختاری، شکلی، داخلی، روابط بین الملل. اما بعد از 40 سال میبینیم ظرفیت جمهوری اسلامی که اگر یک زمانی به مثابه یک نهال نوپا بود، امروزه به مثابه یک سرو بلند قامت که شاخه هاش رو گسترش داده و دیگر امروز ما از جمهوری اسلامی در جهان به مثابه یک نماد از انقلاب اسلامی یاد نمی کنیم. امروز انقلاب اسلامی راه خودش رو پیدا کرده و در بسیاری از مناطق جغرافیایی جهان اسلام، بلکه جهان، داره راهش رو ادامه میده و از پوسته جمهوری اسلامی فراتر رفت.
درسته.
حال بحث در اینه که آیا ما همچنان بر اساس اقتضاعات جمهوری اسلامی باید رفتار کنیم یا برای گام دوم باید یک گام به جلوتر بریم و فضا رو وسیع‌تر ببینیم؟ برای توضیح این امر عرض بکنم که اگر غرب توانست این هنجارها و آموزه‌های خودش رو در جهان مسلط کنه، ترویج بده و به مثابه یک سبک زندگی به جاهای مختلف صادر کنه، این منطق وقتی صورت میگیره که غرب آموزه‌هاش رو در مقیاس تمدنی عرضه کرد. برای اینکه این آموزه‌ها در مقیاس تمدنی ایجاد بشه، طبیعتاً نرم افزارش رو تعبیه کرده. نرم افزار روی کرده تمدنی غرب علوم انسانی غرب است که در پیامد او مکاتب فکری شکل میگیره. در پیامد مکاتب فکری عمدتاً تکنولوژی ها و فناوری ها شکل میگیره و در پیامد او سبک زندگی. اگر قرار باشه جمهوری اسلامی و مرحله بالاتر انقلاب اسلامی بنا به فرموده مرحوم امام توسعه پیدا کنه و صادر بشه و مراد از صدور هم اون نرم افزار فکری انقلاب اسلامی است، طبیعی است که این نرم افزار باید در مقیاس تمدنی عرضه بشه. اگر این منطق را پذیرفتیم که ما بر اساس منطق تمدنی باید آموزه‌هامون رو عرضه کنیم، که البته مبانی دینی ما و مبانی فقهی ما میگوید دین اسلام خاتم هست، یعنی تا روز قیامت هست، دیگر دین دیگری نخواهد او را نقض بکند، دین اسلام جامع هست، همه نیازهای زندگی تو همه شئون رو پاسخ میدهد. انقلاب اسلامی هم که زائیده اسلام و مولود موازین او هست، او هم داعیه جهان شمولی دارد، یعنی اینگونه نیست که در مرزهای مشخصی محدود بشود و بگوییم حالا این فقط جمهوری اسلامی است. سنخ انقلاب اسلامی چون سنخ مبارزه با نظام سلطه است، سنخش سنخ عدالت هست، سنخش آرمانهای مهدویت هست و حاکمیت الهی است، نمیتواند در داخل مرزی محدود شود. لازمه این کلام این است که اگر ما قرار باشد خاتمیت را در ظرف جمهوری اسلامی و در فضای انقلاب اسلامی در جامعه محقق کنیم، باید نرم افزار اداره جامعه رو در این مقیاس ببینیم. این که رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب روی کردی رو که اتخاذ میکنه روی کرد تمدنی است، یعنی در مقیاس تمدنی ما میخوایم رفتار کنیم. اگر دشمن ما با ما به گونه ای رفتار میکند که انگار جمهوری اسلامی است، اما میداند امتداد جمهوری اسلامی در سایر کشورهای دیگر در مرزهای جغرافیایی جهان اسلام وجود دارد و اونها هر کدوم درخت‌های این زمین هستند، طبیعتاً جمهوری اسلامی به مثابه ام القرای جهان اسلام باید نرم افزارش رو به گونه‌ای تعبیه کند که بتواند تمامی پوسته‌های موجود انقلاب اسلامی رو پوشش بده و اون روی کرده تمدنیه. مقام معظم رهبری از یک جهت در گام دوم بحث تمدنی رو مطرح میکنن، در روی کرده دیگر بحث علم و پژوهش رو.
درسته.
اولین توصیه شون برای گام دوم انقلاب بحث علم و پژوهشه. گرچه مرادشون در بیانیه گام دوم علم و پژوهش عمدتاً در ساختار علوم رایجی است که امروزه در جامعه وجود دارد، فناوری هایی که وجود دارد، اما چنان که عرض کردم فناوری ها مولود مکاتبی است، اون اسم هایی است که اون اسم ها هم مبتنی بر اون منطقه متقدم اوست که اون فرهنگ تمدنی است. ما طبیعتاً اگر قرار باشد منطقمون رو به سمت رویکرد تمدنی ببریم، اصلی ترین، محوری ترین و مؤثرترین نقطه او بحث فقه هم، چون فقه نرم افزار اداره جامعه است. اگر ما مقیاس فقهی ما ترازش اداره فرد باشد و در نهایت اداره جامعه کوچک، انتظار پاسخگویی برای اداره یک جامعه کلان را نخواهیم داشت. لذا بر این اساس باید همچنان که در علوم دیگر رویکرد کلان اتخاذ میکنیم، در رویکرد فقهی هم همین گونه رفتار کنیم و فقه حکومتی که اختصاص به یک کشور و در یک منطقه دارد، رویکردش کلانتر میشود و رویکرد فقه نظام پیدا میکند. لذا فقه نظام باید تعبیه بشود و تولید بشود که این نرم افزار بتواند در مقیاس اول یه روی کرده مناسبی به فقه حکومتی بدهد و البته این فقه نظام در رتبه دوم بتواند به مثابه محتوا و نرم افزار تمدنی جامعه اسلامی ایفای نقش بکند. این است که گام دوم انقلاب به بحث فقه نظام ارتباط وثیق و محکمی پیدا میکنه.
خیلی ممنون از شما کارشناسان بزرگوار که بحث بسیار مهمی رو در حوزه ارتباط بحث فقه نظام با بیانیه گام دوم انقلاب اشاره کردین و انشاءالله در بخش بعدی برنامه همین بحث رو از زبان شما بیشتر خواهیم شنید.
کارکردهای دین،
دینداری،
روانشناسی اسلامی،
دینخواهی،
تولید علم و جنبش نرم‌افزاری، معنویت
دین
و معنای زندگی،
عبودیت،
هویت دینی در برنامه نقد و نظر.
شما شنونده برنامه نقد و نظر از گروه فقه‌اندیشه رادیو معارف هستید. بحث فقه نظام در راستای تحلیل بیانیه گام دوم انقلاب به حضور کارشناسان بزرگوار حجج اسلام، استاد مقیمی و استاد ایزدهی مباحثی را ذیل بحث فقه نظام در بخش اول برنامه تقدیمتون کردیم و ارتباطش رو با بیانیه گام دوم انقلاب. خب جناب استاد مقیمی، ما در این بخش میخوایم وارد ویژگی های فقه نظام بشیم. تعریفش رو شنیدیم، ارتباطش رو بیانیه اشاره کردید. حالا چه ویژگی های این فقه نظام داره که این بحث رو متفاوت از فقه حکومتی میکنه؟
ما در تعریفی که از فقه نظام داشتیم اومدیم نظاممند بودن و انسجام بین اجزا رو و نظام سازی را در راستای تولید نظام های اجتماعی مطرح کردیم.
درسته.
خب همونطور که تو بخش قبل اشاره کردم که در راستای تحقق اون تمدن اسلامی این فقه باید رسالت خودش رو ایفا کنه، به درستی اشاره کردن که مقام معظم رهبری یک گام اولی ذکر کرد و یک گام دوم. اگر در یک جمله بخوایم رابطه فقه رو با بیانیه گام دوم عرض کنم، ما گام اولی داشتیم و گام دوم در این بیانیه ترسیم شده. امام راهب رحمت الله علیه در گام اول فقه حکومتی رو مطرح فرموده. و در گام دوم ما اگر بخوایم فقه حکومتی رو روش بدیم و پاسخگوی همه نیازها و تمدن سازی اسلامی باشیم، خب این بحث مطرح است که باید فقه حکومتی رو به ظرفیت نظام سازی بکشانیم و این میشه گام دوم. حالا نظام سازی چه ویژگی هایی داره؟ ما از کردیم فقه ما هم باید نظاممند و منسجم باشد و هم نظام ساز. نظاممندی چطور اتفاق میفته؟ این ویژگیه به هم پیوسته. ما که نمیتوانیم صرفا ادعا کنیم که ای فقیه در مقام استنباط تمام اجزا و احکام و مسائلی که در حیطه مثلا اقتصاد یا بین اقتصاد و فرهنگ، بین فرهنگ و تربیت، بین تربیت و حکومت استنباط میکنی به هم مرتبط باشد. ارتباط باید در درون فقه خودش رو نشون بده، چون فقیه بر اساس منابع کتاب و سنت استنباط میکنه. اگر نتوانه اون نظاممندی رو در عرص استنباط اون رو بفهمه، طبیعیست که نمیتوانه بر فقه تحمیلی داشته باشد و از خودش یک بخواد دید نظاممندی رو ایجاد کنه. پس در اینجا نظاممندی بخواد بین یک اجزا شکل بگیره، اون چی که اجزا رو با هم مرتبط میکند، یکی از راه تحققش ابتنا بر مبانی مشترک در راستای تحقق هدف مشترک است. اگر شما برای فقه یک مبانی طراحی کنی و در راستای مبانی یک اصول و قواعد کلان طراحی کنی، این مبانی کلان که در حیطه فقه به معنای مجموعه شریعت یعنی اعتقادات، احکام و اخلاق شکل میگیره، اینجا مبانی کلامی، مبانی فلسفی، مباحث انسان شناسی تأثیر داره به عنوان مبنا و پیشنگاره ها، در راستای مبانی باید شما یه اصول و قواعد کلانی طراحی کنید. اون مبانی کلان و اصول و قواعد کلی هستند که استنباط یک فقیه رو بهش چارچوب میدند. اونها هستند زمانی که این فقیه میرسه به استنباط در عرصه مجموعه مسائل اقتصادی، میتوانه یک مجموعه سازوار و منسجم و منضبط را استخراج کند که همه اجزا با هم سازگار باشد و همچنین اگر به هدف فقه توجه کند که این فقه در راستای تحقق چه هدفی تشریع شده، برای اداره جامعه تشریع شده، اینجاست که به توجه به هدف همون روی کرده حکومتی در راستای اداره جامعه، تدبیر امور، فرهنگسازی و هدایت تمام افراد جامعه، اگه به این اهدافی که دوباره اهدافم باید از منابع استخراج کنه مبتنی بر روش استنباط کتاب و سنت، اگه هدف واحد طراحی کنه، مبانی مشترک، هدف مشترک، اصول و قواعد کلی، اون مجموعه استنباط های فقیه را در مجموعه مسائل به او شکل میده. نکته دوم اون نکته ایست که اون باید به دنبال نظام سازی باشد. وقتی که این فقهش نظاممند شد، بیاد به طراحی نظام های اسلامی و خرد نظام ها و کلان نظام دست بزنه. فقیه باید ببینه، تلاش کنه از منابع به مبانی توجه کنه، به تعلیل موجود در آیات قرآن توجه کنه، به روایاتی که در مجموعه روایات ما وجود داره از وجود شریف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و دیگر اهل بیت توجه کنه. چطور مرحوم امام حدیثی که فقهای متعدد به عنوان قاعده لازرر او رو مطرح میکردن، یک قاعده فقهی، امام با یک نوع روی کرده دیگر به حدیث لازرر توجه کرد و از او یک حکم سلطانی، یک حکم ولایی استخراج کرد. فرمود لازرر ناظر به یک قاعده فقهی نیست، لازرر یک حکم سلطانی است که وجود شریف پیامبر برای تدبیر اداره جامعه و رفع مشکل در جامعه، اونجا فرمود لازرر و لازرر فی الاسلام. خب این نوع نگاه این لازرر بود، اما این فقیه قائل به فقه حکومتی و فقه ولایی نبود و این قرائت و برداشت از این روایت برداشت جدیدی است. پس فقیه باید با اون نوع روی کرد به مجموعه منابع با توجه به روش منضبط و مصطلح فقهای سلف بیاد دست به یه مبانی مشترک، اصول و قواعد کلی، اهداف مشترک بزنه تا این مجموعه فقه و یه انسجامی پیدا کنه. لذا احکامی که در درون مجموعه اقتصادی است با هم بسازه، این مجموعه احکام اقتصادی با مجموع احکام فرهنگی با هم تضاد نداشته باشه و مجموع که در نظام سیاسی هست در راستای تحقق همین مجموع باشه، اینها رو خونسا نکنه و دست به طراحی نظام‌های اقتصادی و نهادهای اجتماعی بزنه و ما بتوانیم یک دستگاه اقتصادی، یک دستگاه و نظام تربیتی رو ارائه بدیم.
درست. خیلی ممنون. اگر خلاصه بحث شما رو تو ویژگی فقه نظام بخوام ناظر بیانیه گام دوم بگم، همون ویژگی هاییست که در تعریف فقه نظام مد نظر داشتید که مسئله انسجام و مسئله ناظر به نهادها بودن، که اینجا بحث نظام سازی مطرح میشه که جمله‌ای که مقام معظم رهبری در بیانیه داشتن بحث نظام سازی و جامعه پردازیه که ارتباطش رو اینجا به شکل ملموس ما مشاهده میکنیم. خب جناب استاد ایزدهی در بحث ویژگی های فقه نظام،
وقتی صحبت از نظام میشه و فقه نظام، ما اگر قبل نظام رو تبیین نکنیم درک مشخصی از فقه نظام نخواهیم داشت. من برای اینکه بحثم انتزاعی نشه در قالب مثال عرض میکنم که قدری بیان گویاتر باشه. نظام یا به تعبیر یک سیستم معمولا به چیزی نظام میگویند که مجموعه ای از اعضا داشته باشه، اما این اجزا و اعضا به صورت پراکنده کنار هم نباشن، بلکه یک ملاکی اونها رو کنار هم جمع بکنه، به گونه خاص کنار هم جمع بکنه، هدف خاصی داشته باشد و کارکرد خاصی داشته باشد. لذا وقتی صحبت از نظام میشه، من میتونم مثال بزنم به یک تسبیح که این تسبیح ولو اینکه مجموعه ای از دانه های تسبیح هست، اما مجموعه پراکنده ای از دانه های تسبیح به او تسبیح اطلاق نمیشه. حتما باید یک نخ تسبیحی اینها رو کنار هم جمع بکنه و همه اینها به مثابه یک عنوان، یک وحدتی براش لحاظ بشه، بهش بگیم تسبیح نه دانه های تسبیح. لذا حلقه رابط میخواد. نکته دوم، این اجزا باید به گونه منسجم کنار هم جمع بشند. یعنی مثلا ما تسبیح مثلا 22 تایی نداریم، تسبیح 70 تایی هم نداریم، یا تسبیح ما مثلا 33 تا هست به علاوه 2 تا دانه کوچک، یا مثلا 99 تایی است به علاوه. این منطق این تسبیح اقتضا می کند که ما به گونه 33 تا 33 تا کنار هم جمع بکنیم تا هدف ما رو از این تسبیح تأمین کند. لذا بحث هدفمندی و غایتمندی و انتظار ما از این نظام هم قطعا باید مد نظر قرار بگیرد. نکته بعدی بحث کارآمدی است در نظام. اصلا اساس نظام برای کارآمدی است. این نظام تعبیه می شود تا کارکرد مشخصی به گونه مطلوب داشته باشد. لذا تسبیح رو اگر دانه های کوچکش رو جاشو عوض کنه دیگه کار کرده خودش رو نخواهد داشت. من نمیتونم باش تسبیح بگم چون نمیتوانم تک تک رو بشمارم. و نکته آخر در ویژگی هاش باید یک عقلانیتی بر او حاکم باشد که نتوانیم بر او استثناهای متعدد مبتنی بر یک تعبداتی بر او تحمیل کنیم.
درسته.
نکته مهمتر اینه، همه این ویژگی هایی که عرض کردم که باید هر نظامی داشته باشد، اینها مستلزم یک سری ساختارها و نهادهایی است. یعنی اگر من تسبیحی میخوام که برای داخل جانمازم باشد یک گونه تسبیحه، اگر تسبیحی میخوام توی ویترینم باشه یک گونه تسبیحه، تسبیحی که تو خیابون دستم میگیرم یک گونه دیگری است. درشتی و کوچکی، زیبایی و عادی بودن، ارزشمند و غیر ارزش موندن، این تابع اون تسبیحی که من دستم میخوام بگیرم، کجا میخوام دستم بگیرم. با اینکه همه اینها هست، اما هدف من از این تسبیح این است که سر مثلا جانماز انجام بدم. این مجموعه از اینها که نظام رو تشکیل میده به ما میگوید ما اگر قرار هست یک بابی از ابواب فقه را بهش بپردازیم، یه وقتی من در فضای فقه فارغ از نظام بحث میکنم، خب من دیگه به اینا کاری ندارم. یک مجتهد هست و یک مقلد، حکم میدهد و انجام میشود. روی کرده نظام اصلا مد نظر نیست. اما وقتی مد نظر قرار میگیرد که یک فرد به مثابه یک شهروند در یک فضای خاص و افراد خاص، حالا حکم این شخص چه میشود؟ آیا میتوانیم فارغ از این اهداف و غایات و انسجام داخلی و عقلانیت لحاظ کنیم؟ قطعا اینگونه نخواهد شد. اگر من نظام رو مد نظر قرار ندم، خروجی هم متفاوت خواهد شد. این یه نکته. نکته دومی که بعضی وقتا من نظام دارم، اما خود این نظام خورده نظام است. یعنی مثلا بدن انسان یک نظام کلان است که همه این ویژگی‌هایی که گفتم در او وجود دارد. یعنی یک وحدت مجموعی دارد تحت عنوان انسان، هدفی دارد مثل زندگی، انسجام داخلی، ارتباط داخلی، نخ تسبیح به نام روح و همه این موارد. اما این انسان به مثابه کلان خودش یک خرده نظام هایی دارد، مثلا نظام هاضمه، نظام بینایی، نظام عصبی، نظام ماهیچه، نظام استخوان و موارد مختلف که الان هم متناسب با همین نظام ها پزشکان متعددی ایجاد می شوند. یعنی میگن پزشک مثلا فرض کنید که کلیه، پزشک مثلا فرض کنید که گوش و حلق و بینی، یه نظام مشخصی دارن که این نظام ها خودشون هم همه این موارد نظام در اونها وجود دارد. یعنی یک خرده نظامی هستن که در اینها این انسجام و ارتباط و وحدت مجموعی وجود دارد، اما همه اینها باید با همدیگه ترکیب بشن، کنار هم جمع بشن و این کلان نظام رو هدایت کنن و کلان نظام به سمت خاصی برود. در فقه نظام ما اگر اقتصاد ما، سیاست ما، فرهنگ ما، امنیت ما، هر کدوم از اینها اولا باید به گونه نظام از او تعبیه بشود، به گونه نظام باش مواجه بشه. و نکته دوم و مهمتر، همه اینها نظام کلان اداره جامعه رو پوشش بدن به گونه ای که نمی شود در اینجا گفت نظام کلان مثلا اقتصادی من به سمت چپه، نظام سیاسی من به سمت راسته. این دیگر کلان نظام اداره جامعه رو عهده‌دار نخواهد شد. اینجا ضرورت بحث نظام مطرح می شود. یعنی اگر فقه ما مبتنی بر نظام نباشد، ممکن هست اقتصاد من به گونه ای و سیاست من به گونه ای بشود. طبیعتا مردم ممکن است از حیث مثلا سیاسی اغنا بشن و راضی بشن، اما از حیث اقتصادی وقتی تامین نشن خود نظام سیاسی به مشکل میخوره. لذا این نظام واره بودن مستدعی این است که ما در فقه ما در ظرف نظام به گونه ای استنباط کنیم که نظام را به مثابه یک پیشفرض و ظرف مورد لحاظ قرار درست. بدیم.
خیلی ممنون جناب استاد ایزدهی. ما در این بخش از زبان جناب استاد ایزدهی ویژگی فقه نظام رو دنبال کردیم و شنیدیم که بحث بسیار مهمه، الفاظی که در این بحث فقه نظام به کار میبره استاد تبیین کردن که مسئله نظام خودش فاکتورها و معیارها و ملاکایی به ما میده. وقتی میگیم نظام، هدف و کارکرد خاص جمع شدن این اجزا کنار هم بحث بسیار مهمی رو دنبال میکنه. این حلقه های نظام باید به شکل منسجم کنار هم جمع بشن. بحث هدفمندی و غایتمندی در مسئله نظام بسیار مهمه، بحث کارآمدی و بحث عقلانیت. از سوی بحث نظام باید مستلزم یک نهادهایی باشه. این نهادها گاهی خرده نظامهایی رو شکل میدن، مجموعه اینها یک کلان نظامی رو شکل میده که بحث فقه نظام ناظر به همه این ابعاد و اجزا بحث رو دنبال میکنه و مسائلی رو در عرصه حکومت شکل میده. این بحث انشاءالله در برنامه بعد دنبال خواهد شد و ابعاد و اجزای دیگر مسئله فقه نظام رو ما از اساتید بزرگوار دنبال خواهیم کرد و شنید. تشکر میکنم از حضور استاد مقیمی و استاد ایزدهی در برنامه امروز نقد و نظر و از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه ما رو دنبال کردید و مباحث رو شنیدید تشکر میکنم و تا هفته آینده شما را به خداوند بزرگ میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
ما باید دوباره نقاشی کنیم، رنگای رفته دنیا رو ببین، تو هوا عطر شکفتن زمین، رو زمین شوق تماشا رو ببین، یه شروع تازه از اول راه، پر زدن به عادت پرندگی. اگه همدل اگه هم زبون باشیم، میرسیم به فصل سبز زندگی. تا که آرامش دنیا رو دارم، من از آغوش تو پا نمی کشم، وطنم خاک تو تن پوش منه، دست از این خاک طلا نمی کشم.
روزتون بخیر همراهان عزیز و شنوندگان محترم. آنچه که شنیدید برنامه نقد و نظر بود که در اون موضوعات علمی و اجتماعی روز نقد و بررسی شد. انشاءالله که مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. یک بار دیگه دعوت میکنم با ما همراه باشید و از طریق شماره تلفن های 329 10 551 و